مهم است چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان. گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
در شب شهرزاد در فضای زیبای مجموعه سعدآباد در خدمت یکی از عزیزان خوب فرهنگی که در حوزه نقالی فعالیت دارن هستیم، سکا خانم پریسا سیمیمه، که در خصوص موضوع نقالی برامون صحبت خواهند کرد.
درود دوباره بر شما و همه دوستانی که علاقه به فرهنگ ایران دارن. ببینید کلا ما اگر بخوایم بحث نقالی رو مطرح کنیم که چه مباحثی رو میتونه داشته باشه، شاید یکی از دلایلی که امروز ما با نقالی یه مقداری به شکل گذشته ناآشنا هستیم اینه که پایگاه نداره. قدیم یک پایگاهی بود، اون قهوه خانه، که توی قهوه خانه ها در واقع مردم می اومدن و قصه ها رو از زبان نقالان می شنیدن. خب ما اون پایگاه رو نداریم. الان پایگاه مشخصی برای این موضوع نیست، مگر جشن ها و مراسماتی باشه که مردم هستن. از سوی دیگر ما در تهاجم در واقع رسانه های تصویری و صوتی هستیم که در واقع ممکنه جایگاه این هنر رو یه مقداری تحت تاثیر قرار بده. اما اینو من طبق تجربه 20 چند ساله عرض بکنم خدمت شما، این که آدمی تا همیشه عاشق شنیدن قصه است. یعنی قصه برای انسان بسیار جذاب است، حالا در هر حوزه‌ای که باشه، اسطوره باشه، تاریخ باشه، ملی باشه، قومی باشه، افسانه باشه. شاید جالب باشه به این نکته برای دوستان اشاره بکنم که ما فرق هست بین افسانه و حماسه و افسانه و داستان. قصه
چه تفاوتی داره؟
افسانه بنمایش همش خیاله، هیچ چیز درونی و نقطه حقیقتی نداره. اما اسطوره، ما وقتی از اسطوره ها صحبت میکنیم، در واقع یک بن حقیقتی در اون هست که ارتباط بین انسان و عوالم طبیعی هست و تجربه نخستین اون با هر آنچه که پیش روش آمده. حالا بر اثر گذر زمان این دوچار تحول شده و تبدیل به اسطوره شده. مثلا ما وقتی که الان صدای آذرخش رو از آسمان میشنویم، خب میگیم که آقا این مثلا یه رعد و برق یا آذرخشه، ولی در مردم قدیم بر این باور بودن که الهه تیشتر که صاحب باران هست داره با تازیانه خودش بر پشت دیو خود سالی اپوش میزنه و این صدای مثلا تازیانه اون هست. خب وقتی که ما این زوایای اسطوره رو بهش میپردازیم و در واقع مردم دوست داشته باشن بشنون، اینها در قالب نقالی جا میشه. ببینید تمام این مفاهیم رو ما میتونیم در ظرف نقالی بریزیم و از این طریق هست که میتونیم فرهنگ ایران زمین رو برای اینکه طرف ما، مخاطب ما، حالا بچه است، بزرگسال، هر چی که هست، با توجه به این داده ها اون رو صاحب فرهنگ بکنیم. من چند بیت از شاهنامه رو میخونم. بیا تا جهان را به بد نسپریم، به کوشش همه دست نیکی بریم، به نیکی گراییم و فرمان کنیم، به داد و دهش دل گروگان کنیم، تو گر دادگر باشی و پاکدین، نیابیز هر کس به جز آفرین. داد در فرهنگ ایران زمین یک واژه بسیار کهن و پردامن است که بعدها کلمه عدل از او گرفته شد، یعنی هر چیزی و هر کسی بر سر جای خودش باشه. دهش یعنی بخشیدن. میگه وقتی که شما در جایگاه خودت و مطمئنی که اینجا جای تو هست، بمان و بخشش کن. اما اگه فکر میکنی یک کس بهتری میتونه در جایگاه تو باشه، این جا رو به کس دیگری بده تا اون بیاد و نظر رو در جهان در واقع گسترش بده.
درود بر شما، سپاس فراوان، خداحافظ،
تندرست و پیروز باشی.
گفت و
شنود،
شاید بارها توی زندگیمون شنیدیم که میگن هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. خیلی باید مراقب رفتار و گفتار خودمون باشیم، چرا که بازتاب این رفتار و گفتارمون رو در زندگیمون خواهیم دید.
بازتاب
بازتاب
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی،
خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام. احسان همتی هستم، به اتفاق همکارانم با برنامه بازتاب در 30 دقیقه پیش رو با شما هستیم تا با هم نگاهی داشته باشیم به بازتاب های مجمع گفتگوی تهران و سفر معاون اول رئیس جمهور به مسکو برای شرکت در 24مین نشست نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و سپس به سراغ نخستین اجلاس بین المللی استانداران کشورهای حاشیه دریای کاسپیان میریم و بعد هم ادعای رئیس جمهور آمریکا درباره کشورمون رو بررسی میکنیم. لطفاً تا انتها همراه ما بمونید. دیپلماسی کشورمون این هفته فعال بود. مجمع گفتگوی تهران با عنوان حقوق بین الملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع روز یکشنبه با حضور 350 مهمان بین المللی و داخلی در مرکز مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه در حالی برگزار شد که فضای منطقه‌ای و بین المللی بیش از هر زمان دیگری زیر سایه تنش‌های حقوقی و امنیتی قرار دارد. این رویداد فرصتی برای تبادل نظر میان اندیشمندان، دیپلمات‌ها و صاحب نظران کشورهای مختلف ایجاد کرد. هدف اصلی مجمع گفتگو تهران تقویت حسن همجواری بر پایه اعتماد و همکاری متقابل میزبان مقامات عالی رتبه از کشورهای مختلف بود. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان طی سخنانی در مجمع گفتگو تهران گفت:
در 80مین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد و در حالی که انتظار می رفت بیش از هر زمان دیگری شاهد پایبندی به اصول و مبانی حقوق بین الملل به عنوان فضیلت‌های جهان شمول و پاسداشت دستاوردهای جامعه بین الملل در این حوزه باشیم، متاسفانه شاهد حمله تمام عیار به این اصول از سوی قدرت‌های تجدید نظر طلب هستیم.
آقای عراقچی همچنین در ادامه گفت:
امروز در برابر حقیقتی ایستاده ایم که دیگر نمی‌توان چشم بر آن بست و از آن سخن نگفت. حقوق بین الملل زیر آماج حمله است. جهان با چالش‌های بسیار عمیق، روندهای نگران کننده و تغییرات راهبردی بی سابقه در سطوح مختلف روبرو شده است.
رئیس دستگاه دیپلماسی با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان گفت:
سیاست‌هایی که آمریکا با حمایت برخی از کشورهای غربی در حال اجرا هستند، در حقیقت بازگردوندن روابط بین الملل به قبل از تشکیل سازمان ملل به زمانی که حقوق بین الملل تشکیل نشده بود در حقیقت به قانون جنگل هست.
در نشست حقوق بین الملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع در مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، هیئت‌های دیپلماتیک، استادان و تحلیلگرانی از کشورهای فرانسه، ایتالیا، یونان، لبنان، عراق، ایرلند، اسلوواکی، انگلیس، فنلاند، روسیه و کشورهای دیگر منطقه در قالب پنل‌های تخصصی به بررسی ابعاد حقوقی تجاوز و دفاع در چارچوب حقوق بین الملل پرداختند. بررسی ابعاد حقوقی جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان از مهمترین سرفصل‌های این نشست بود. بقایی سخنگوی وزارت خارجه درباره ضرورت برگزاری این همایش گفت:
وزارت امور خارجه در ادامه تلاش‌هاش برای مستندسازی تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا این ابتکار رو طراحی کرد. برای ما بسیار مهم بود که در اولین فرصت بعد از جنایت رژیم صهیونیستی و آمریکا بتوانیم همایشی در سطح بین‌المللی برگزار کنیم. برای ما آنچه که مهم هست ایران هست. ایران عزیز ما در خرداد ماه به ناحق مورد تعرض نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت و قاعدتاً ما باید از هر ابزاری استفاده بکنیم برای تبیین حقانیت ایران، برای نشون دادن اقتدار ایران و برای اینکه به جامعه بین‌المللی نشون بدیم ایران بر اثر یک نقض فاحش حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد مورد تعرض قرار گرفت و این تظلم خواهی رو باید در سطح بین المللی فریاد بزنیم و مستندسازی کنیم تا بتونیم از فرصت‌هایی که در آینده در اختیار ما خواهد بود، همینطور از امکانات موجود در سطح بین المللی استفاده بکنیم برای طرح دعاوی و احقاق حقوق ملت ایران.
غریب آبادی، معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه، در جمع خبرنگاران گفت
آمریکا مسئولیت داشت چون مداخله مستقیم در حمله نظامی به ایران داشت، حمله به تاسیسات اتمی ایران که مشخص بود، ولی منتها الان مسئولیت هدایت و مدیریت تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران رو هم رئیس جمهور آمریکا پذیرفته. اصلا این رو بود که ما سندی رو در سازمان ملل و شورای امنیت به ثبت رسوندیم و همکاران حقوقی ما هم در واقع دنبال بررسی راهکارهای لازم هستن برای اقدامات حقوقی علیه آمریکا. این بسیار کلیدی هست، بالاخره نباید تجاوز بکنه، افتخارم بکنه و تبلیغم بکنه که بگه من تجاوز کردم به یک کشوری و مسئولیت اونا بپذیره و قصر در بره. ما از تمامی ابزارهای لازم به ویژه در حوزه حقوقی و برای اینکه این رژیم رو قطعا پاسخگو بکنیم در عرصه بین‌المللی.
کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، در مراسم پایانی مجمع گفتگو تهران در مرکز مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه با اشاره به اظهارات ولی نصر درباره استقلال ایرانیان در برابر بیگانگان و صحبت‌های مکنزی تاکید کرد
شما هم ناچار خواهید بود که بپذیرید جمهوری اسلامی رو و بیایید مذاکره واقعی بکنید با جمهوری اسلامی بر اساس احترام متقابل و بر اساس اصل برابری. ما فراری نیستیم از مذاکره، بلکه مذاکره‌ای که تحت فشار و تفنگ و اسلحه و جنایت باشه طبیعتاً آمادگی نداریم که انجام بدیم.
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمون، در حاشیه مجمع گفتگو تهران پیشنویس قطعنامه ارائه شده به شورای حکام را حاوی اتهام‌های سراسر دروغ برشمرد و تاکید کرد ما هیچ قانونی را نقض نکردیم و به مسیرمان ادامه می‌دهیم. میک والاس، نماینده پیشین اروپا، در خصوص اهمیت چند جانبه گرایی میگه
هیچ کشوری به تنهایی در دنیا نمیتواند کاری انجام دهد. ما در جهان امروز به چند جانبه گرایی نیاز داریم و کشورها باید در برابر اقدامهای امریکا متحد شوند.
شما شنونده باستاب از رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر مهدی معصومی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می کنم. به باستاب خوش اومدید.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و محترم.
ممنونم. آقای عراقچی در سخنانشون نقد جدی داشت به دکترین صلح از طریق قدرت آمریکا که رهبر انقلاب هم پیشتر به اون اشاره داشتند. لطفاً بفرمایید که از نگاه شما این رویکرد چه تأثیری بر اعتماد جهانی و آینده دیپلماسی میتونه بگذاره؟
این صحبت که آقای عراقچی مطرح کردن هسته یک تز جدید در روابط بین الملل و حقوق بین الملل هست، اما این که حالا چطور از صلح به هژمونی زور محور در واقع عبور کردن، یک تناقضی در تعریف صلح هست. صلحی که آمریکا تعریف میکنه فقدان جنگ با آمریکا، نه صلح مثبت مبتنی بر عدالت. یعنی اونها در واقع صلح رو فقط صرفا برای خودشون تعبیر و در نظر میگیرن و انتخابگری در اجرای حقوق بشر، تاکید بر حقوق بشر برای دشمنان، چشم‌پوشی در مرزهای متحدانشون اسرائیل و سایر کشورها رو در واقع اینها چشم‌پوشی می‌کنن از مرزهایی که دارن مکرر انجام میدن و به طور کامل در واقع این اقدامات در خلاف اصول عدم مداخله، آزادی تجارت، اصل حاکمیت برابر و غیره هست و این در واقع اون اتفاقی هستش که الان در حال حاضر ما شاهدش هستیم. خدمت شما سلام، که همین عنوانی که آقای دکتر عراقچی مطرح کردن که دکترین صلح از طریق آمریکا تبدیل به هژمونی از طریق زور شده و من بگم که به جرأت از اساس اصلا این دکترین صلح هم در خدمت خودشون بود، چون تعبیر اونها از صلح صلح به نفع خودشون بوده، صلح با کشور خودشون بوده، نه صلح با.
بله، و به نظرتون مجمع گفتگو تهران در شرایط کنونی جهان چه نقشی میتونه در تقویت چند جانبه گرایی و آرامسازی فضای بین المللی ایفا کنه؟
در واقع میشه گفتش که مجمع گفتگو تهران دقیقاً میتونه به عنوان یک نقطه اتصال عمل کنه و ابزاری باشه برای مشروعیت بخشی به چند جانبه گرایی و کاهش وضع فنجان محور روابط بین الملل و با تعریف نقش ایران در معماری گفتگو منطقه. حالا این در چه پارادایمی معنا پیدا میکنه؟ در واقع این مجمع یک کنفرانس سالانه نیست. تو ادبیات روابط بین الملل در دسته پلتفرم‌های گفتگو شبه نهادین قرار میگیره و میشه گفتش که مثلا یه چیزی شبیه در واقع دو هفته روم هست، یا خدمتتون عرض کنم که مثل کنفرانس امنیتی مونیخ مثلا هست. توی این مدل کشورها بدون نیاز به یک معاهده نامآور یک فضایی رو خلق میکنن که یک اجماع نرم تولید بکنه و این همون چیزی هستش که در واقع هسته اصلی قدرت غیر متمرکز تلقی میشه توی شرایط فعلی. حالا این در واقع نقش اصلیش میتونه مجمع در واقع یک چند جانبه گرایی ایجاد بکنه، چند جانبه گرایی واقع گرا، و در واقع این چند جانبه گرایی فقط یا میتونه نشون بده که در نیویورک یا ژنو اتفاق نمیفته و فکر جدیدی هست که در واقع رایج شده و میشه در واقع از این استفاده کرد و توازن ایجاد بکنه در برابر نظم تک‌قطبی در محور و با دیگران منطقه‌ای رو به یک چیز مشترک بکشونه و گفتگوهای امنیتی اقتصادی رو از انحصار غرب خارج بکنه.
ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنم.
من خداحافظی میکنم از شنوندگان خوب این برنامه و موجی محترم و عزیز برنامه. ممنون از فرصتی در اختیار قرار
گرفتید. دکتر مهدی معصومی، کارشناس مسائل بین الملل، اینجا در باستاب همراه ما بود. وزیر امور خارجه کشورمون روز سه‌شنبه در پیامی در فضای مجازی نوشت: در تهران نشان دادیم که صدای دفاع از حق و عدالت هرگز خاموش نخواهد شد. این اجلاس صرفاً یک گرد همایی علمی نبود. پیامی روشن به جهان بود که ایران مقتدر پیشتاز ایستادگی در برابر نقض فاحش حقوق بین الملل است و تا تحقق کامل عدالت از پای نخواهد نشست. حالا میریم به مسکو. محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، که با هدف حضور و سخنرانی در 24مین نشست نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روز دوشنبه در صدر هیئتی از مقامات ارشد دولتی به مسکو سفر کرده، در نخستین برنامه رسمی خود با میخائیل میشاستین، نخست وزیر روسیه، دیدار و گفتگو کرد. معاون اول رئیس جمهور در دیدار با نخست وزیر روسیه گفت: سازمان‌هایی مانند بریکس، شانگهای و اوراسیا از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردارند که بهره برداری از این ظرفیت‌ها به گسترش همکاری‌های مشترک کمک می‌کند. آقای عارف در بد به ورود به مسکو گفت:
سازمان همکاری شانگهای یکی از بزرگترین سازمان‌های منطقه‌ای است که بیش از 3 میلیارد و 400 میلیون جمعیت منطقه است. از نظر ما 10 کشور عضو کشورهایی هستن که همه از نظر فرهنگی، تمدنی و مشترکات فراوان تاریخی داریم و بهترین اتحادیه یا سازمان هست برای توسعه همکاری هامون، رفع نیاز هامون، تأمین نیاز های اونها و تعامل و همکاری. خوش آمده در 2 سال گذشته ای که ما عضو رسمی شدیم، وقتی قبلا هم با سازمان همکاری داشتیم، رفت و آمدها و تعاملات فراوانی داشتیم که امیدوار هستیم انشاءالله این روند کار به وضعیت بسیار خوبی برسه. ما میتونیم از مزایای عضویت در این سازمان به نفع خودمون، به نفع کشورهای منطقه و به نفع صلح و آرامش و انشاءالله دوستی بین ملت‌ها در دنیا سازمان.
کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه:
نخست وزیران شانگهای محور مباحثشون عمدتاً اقتصادی هست و اسناد اقتصادی آماده میشه که اینها امضا میکنن و بسترساز و زمین ساز همکاری های اقتصادی بین کشورهای شانگهای هست.
محمد رضا عارف در دیدار با فعالان اقتصادی و تجار ایرانی مقیم روسیه با بیان اینکه راهبرد قطعی ایران توسعه روابط با کشورهای منطقه است گفت: دولت آمادگی هر گونه کمک را برای ارتقای سطح روابط با روسیه و منطقه اوراسیا دارد. برخورداری کارشناس اقتصاد بین‌الملل درباره مهمترین محورهای اجلاس شانگهای گفت:
اون چیزی که شاید برای مردم جالب باشه، برای فعالان اقتصادی ما، برای تجار، برای بازرگانان ما جالب باشه، مهمترین دستور کاری که در اونجا پیگیری میشه بحث راه آهن مشترک کشورهای عضو هست. همونطوری که میدونید این موضوع خب یک موضوع فرامنطقه‌ای حتی حساب میشه، یعنی کشورهای فرامنطقه‌ای ما، قدرت‌های بزرگ حتی خیلی علاقه دارن که توی این موضوع نقشه خودشون و پلن خودشون رو پیگیری بکنن. یکی از دستورکارهای مهم این اجلاس بحث راهن کشورهای عضو هستش. یکی از بحث‌های مهم دیگه همون بحث زیرساخت‌های مالی کشورهای عضو هست که اینها چطور بتونن با شیوه‌های نوین تامین مالی به همدیگه کمک بکنن، با همدیگه رابطه داشته باشن. امروز شما میبینید دیگه رژیم های غیر حقوقی مثل تحریم، مثل چیزهای دیگه، خب خیلی از مسائل رو تحت شعاع خودش قرار داده، اما شیوه های جایگزینی مثل رمزارزها، مثل بحث های مختلفی که وجود داره، استفاده از پول ملی در روابط دو جانبه، روابط چند جانبه و ظرفیت هایی که وجود داره برای این که اینها با همدیگه بده بستون داشته باشن.
روز سه‌شنبه رشت میزبان استانداران کشورهای حاشیه دریای خزر بود. اولین اجلاس بین المللی استانداران استانهای ساحلی دریای خزر با ابتکار جمهوری اسلامی ایران و با مصوبه هیئت محترم دولت و به میزبانی استان گیلان با شعار خزر پل دوستی و توسعه منطقه‌ای با حضور مقاماتی از استانهای ساحلی کشورهای روسیه، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و ایران به میزبانی گیلان برگزار شد. وزیر امور خارجه درباره گسترش روابط ایران با همسایگان گفت:
همسایگان ما اولویت ما هستند. این مهمترین اصل محوری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. اولویت ما همسایگان ما هستند و ما برای گسترش روابط با همسایگان و استفاده از ظرفیت‌های بزرگ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی با همسایگانمون برنامه‌ریزی داریم و تلاش می‌کنیم و سیاست خارجی ما در این جهت قرار گرفته. خب همونطور که مطلعید جمهوری اسلامی ایران با 15 کشور در دریا و خشکی همسایه هست و ما همسایگان بسیار خوبی رو در حوزه در همه اطراف خودمون داریم، به خصوص در دو حوزه آبی، در پهنه خلیج فارس در جنوب و دریای خزر در شمال. و من همینجا باید عرض بکنم که به همون میزانی که خلیج فارس و حوزه پیرامونی اون برای ما اهمیت داره، حوزه دریای خزر هم اهمیت داره و ما با همسایگان بسیار مهمی در این حوزه طرف هستیم و مسائل بسیار مهمی هم در این حوزه داریم. کشورهای ساحلی دریای خزر با درک اهمیت این منطقه و منافع مشترکی که دارند و بعضن نگرانی‌های مشترکی که وجود داره، سال‌هاست که همکاری‌های مشترک رو شروع کردند. ما اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر، همین پنج کشوری که در این جلسه هم حضور دارن استاندارانشون، اجلاس سران رو به طور مرتب برگزار کردیم. اجلاس وزرای امور خارجه برگزار میشه، بعضن اجلاس وزرای تخصصی رو داشتیم و الان در این ابتکار جدید اجلاس استانداران ساحلی حوزه دریای خزر. روابط جمهوری اسلامی ایران با همه کشورهای حوزه دریای خزر روابط بسیار عالی هست.
عباس عراقچی در سخنرانی خود درباره رابطه راهبردی ایران با همسایگان گفت:
ما با همه این کشورها روابط بسیار خوب و بعضاً راهبردی تنظیم کردیم. روابط جمهوری اسلامی ایران با فدراسیون روسیه یک شراکت راهبردی هست. توافقنامه همکاری‌های بلند مدت 20 ساله بین ایران و روسیه برای یک شراکت راهبردی سال گذشته بین رؤسای جمهور دو کشور امضا شد و تبادلات نزدیک سیاسی، اقتصادی، بین المللی بین ما و روسیه در جریان است. جناب دکتر پزشکیان به روسیه سفر کردند، همونطور که به آذربایجان سفر بسیار مهمی رو داشتند و به قزاقستان و ترکمنستان فکر میکنم ظرف یک ماه آینده سفر خواهند داشت. روابط بین سران کشورهای این حوزه روابط بسیار نزدیکی هست و اهمیت بسیار زیادی هم داره. این حوزه دریای خزر هم در بحث انرژی هم در بحث کریدورها و راه‌های ترانزیتی اهمیت داره. همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین کشورهای این حوزه با استفاده از مسیر دریای خزر اهمیت فوق‌العاده‌ای رو برای همه کشورهای عضو داره و همینطور در حوزه گردشگری.
غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر هم در این اجلاس گفت:
خوشبختی است که امروز در جمع مسئولانی حضور دارم که هر یک نقش مهمی در مدیریت، توسعه و آینده سازی برای سواحل و مردمان دریای خزر بر عهده دارند. حضور شما به معنای گرد هم آمدن تجربه، ظرفیت و اراده مشترکی است که می تواند آینده خزر را متحول سازد. دریای خزر برای همه ما نه تنها یک پهنه آبی، بلکه یک حوزه تمدنی، اقتصادی، محیط زیستی و امنیتی واحد است. حوزه‌ای که سرنوشت استان‌های ما را به یکدیگر پیوند داده و ما را به همکاری سازنده نیازمندتر از هر زمان دیگر می‌سازد. استان‌های ساحلی در هر پنج کشور نقش مهمی را در مدیریت منابع غنی خزر بر دوش دارند. از شیلات ارزشمند این دریا گرفته تا ذخایر حیاتی انرژی، از بنادر تجاری گرفته تا مسیرهای ترانزیتی و کریدورهای مهم بین‌المللی، هر یک به نحوی با حوزه تحت مدیریت و برنامه‌ریزی شما ارتباط دارند.
رئیس جمهور آمریکا در ادامه سیاست‌های ضد بشری خود روز دوشنبه گفت:
هر کشوری که با روسیه تجارت کند به شدت تحریم خواهد شد. ایران را هم به آن اضافه کن.
حدود 5 ماه پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران، هفته گذشته رئیس جمهور آمریکا مسئولیت حملات علیه ایران را بر عهده گرفت. این بخش رو بشنوید.
کمتر از 5 ماه پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران، به تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی مسئولیت حملات علیه ایران را بر عهده گرفته و به صراحت اعتراف کرده است که مسئول و در رأس حمله 23 خرداد اسرائیل به ایران بوده است.
و اولویت من مقابله با اونه، شروع با مقابله با ایران. ما موضوعمون خیلی واضحه. وقتی که عملیات چکش نیمه شب انجام شد، کاری بود که 22 سال از ما خواسته میشد تا انجام بشه و فقط من بودم که این کار را انجام دادن.
حقیقتی که از نخستین روزهای دفاع مقدس 12 روزه برای مردم و مسئولان کشورمان روشن بود و همینطور اعتراف صریح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر مشارکت در تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران که مغایر با کتمان قبلی مقامات این کشور از جمله مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در شبکه ایکس نوشت:
به یاد دارید وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن نقشی در تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران ندارد. حالا رئیس جمهور آمریکا از دروغ وزیر خارجهش پرده برداشته.
در این بین تعدادی از احزاب سیاسی کشور با محکومیت حمله نظامی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران بر اینکه ترامپ بی ثبات و جنگ طلب تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی است تأکید کردند. سید محمد علی ابتهی، فعال اصلاح طلب، در این خصوص گفت:
همه کسانی که از اول اهل تحلیل بودن می‌دونستن که این اتفاق توسط آمریکا داره علیه ایران انجام میشه و این بمبی که و موشکی که خورد وسط میز مذاکرات با آمریکا توسط خود آمریکا بود.
فدا حسین مالکی، نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز در این خصوص گفت:
چیز جدیدی نیست، ولی اینی که به هر حال ایشون بعد از چند ماه اذعان بکنه یک چالش جدی برای سیاست خارجی آمریکا به وجود اومد.
ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم در خصوص اعتراف ترامپ به مسئولیت حملات علیه ایران گفت:
باید آمریکا به عنوان شروع کننده و تجاوزگر مورد محاکمه، مورد تعقیب قرار بگیره.
محمد حسن قشقاوی نماینده مجلس شورای اسلامی در این خصوص معتقد است اعتراف ترامپ نشان دهنده وقوع عمل مجرمانه می باشد.
اقرار و اعتراف قوی ترین دلیل اثبات دعوا هستش، بعدن شهود است و بعدن اسناد و اینا. وقتی که عرض کنم که اقرار علیه خودش میکنه، پس یعنی